نمیمانن که همون زندگی مستقل داشته باشه و خودش تصمیم بگیره، اطراف بعضی از همین کلانها رو هم یک عده میگیرن و نمیمانن که تصمیمهای مستقلانه و درست بگیرن.
بله، ای اطرافیان مسئولین بزرگ یا اشخاص پرنفوذ داخلی هستن یا مرفقای بین المللیشان.
بله، دخالت در بعد کوچک عذرخواهی میکنم، دخالت در بعد کوچکتر یعنی در یک خانواده،
بله؟
او خانواده را از هم میپاشانه و در بعد بزرگتر و بین المللی یک مملکت را.
بله، با این حساب بعضی ها بازم میگن که ما مستقل هستیم،
بان که بگوین ما مستقل هستیم، بان که بگوین همیشه ما مستقل، امی که فکر میکنن استقلال دارن، امی هم خوب است، امی هم جای شکرش واقعی است.
میخوای یک فیلمی بسازه برش، میگن که این فیلمنامه ای که ما میگیم باید امیر بسازیم.
خب
بازیگری که ما میگیم باید همین بازیگرا در فیلمت بازی کنن، کسایی هم که ما میگیم باید امرایمون رو همکاری داشته باشیم. از کارگردانی بیچارم که فقط یک نام باید باشه.
خب یک مسئله دیگه ما براتون بگویم، به مدیر یک مکتب مدیریت میتن ولی میگن تو هیچ اختیاری نداری و هیچ استقلالی در مدیریت مکتب نداری، خلاصه هر چی که ما میگیم باید همون رو انجام بدی.
بالاتر از این هست آقای محمدی، یک نفر یک جای مقرر میکنن ولی با او اختیارات نمیتن، میگن همه کاری که ما میگیم همی رو باید انجام بدی.
بله، و این قسمی است که بعضی از منصب ها میشه تشریفاتی.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیری حضور همه شنوندگان رادیو دری. جمعخان طاهری هستم، لیسانس اقتصاد، بنیانگذار تیم تحول افکار. اگر یک ابزار خیلی خیلی مهم ما بخوایم در اینجا بگیم، او کتابه. انسان ها فقط از طریق کتاب میتونن خود خور پیدا کنن، یعنی یک ابزار یا یک وسیله خیلی خیلی مهم برای پیدا کردن خیشتن کتابه. و بعد از پیدا کردن کتاب اینه که ما بتونیم با افراد موفق سر و کار داشته باشیم و از اونا، از تجارب از اونا بتونیم استفاده کنیم و این مهارت را هم که یاد میگیریم از اونا استفاده کنیم تا ای که بتونیم خود خور پیدا کنیم. یک دلیل اینه، یک دلیل همینه که از طرف جامعه و از طرف خود دولت هم باید قوانینی که برای یک فرد آماده میکنه یا تیار میکنه باید اون را مراعات بکنه. در غیر از این نمیتونن او فردم به او آزادگی فردی خود خبرسه دست پیدا کنه یا مثلا به استقلال دست پیدا کنه. پس بنابراین باید هم ما و شما قسمی که بیشتر گفتم باید هم او انسانیت مراعات کنیم. انسانیت در کل برمیگرده به این آزادگی فردی ما و شما که هیچ کس با هر دین و آینه که باشه یا با هر فرهنگی که در اون کشور زندگی میکنه باشه، هیچ کس با کار یکی دیگر کار نداشته باشه و مطابق به برنامه یا هدف که در زندگی خود میتونه تعیین کنه به هدف خود دست برده.
جوان افغانستانی، این ما هستیم.
روی موج جوانی.
جوانی. جوانی. جوانی.
اینه تو برنامه سازی میکنیم. مخاطب داریم از 7 تا 70 سال.
دوستان سلام، بیاین با ما بر روی موج جوانی باشین.
هفت ساله ها
تا 70 ساله ها. گوشکتان بردارین، در اینستاگرام جستجو کنین هشتگ روی آندرلاین موج آندرلاین جوانی. جوانی. همیاری که برنامه رو داری میشنوی، در آخرین پست اینستاگرام ما پیام بگذار، آنلاین براتون میخونیم. منو
خیلی تشکر که امروز هم در کنار ما بودین و هستین. وقت برنامه ما تقریبا رو به پایان هست. از شما عزیزان دعوت میکنیم که در آخرین بخش برنامه امروز هم با ما باشین.
گلانه
ش هم حس کرده بود که وقتی از در وارد میشه فضای خانه تغییر میکنه. دیگه او شور و حال و صفای پیش از او وجود نداره. خانه هم که میامد اولادا از دور و برش او طرف میرفتن. او کم حرف بود اما سخت گیر. با اولادا ششته بود دو کلمه گپ بزنه. گپی هم که زده بود تبدیل شده بود به توپ و تشر. اما او پدر بود و دلش میخواست که هر وقت خانه میه کلکی از خوشی فریاد بزنن که پدر آمد. ولی این قسم نبود.
تصمیم گرفته بود که تغییر کنه و این تغییر در زندگیش میشد دید، ولی فرزندانش هنوز هم فکر میکردن که همو آدم سابق است. امام علی علیه السلام میفرمایند با مردم آنگونه معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک ریزند و اگر زنده موندید با اشتیاق سوی شما آیند.
خب دوستان عزیز، سپاسگزاریم که امروز در کنار ما بودین در برنامه خودتان روی موج جوانی. فراموش نکنید تا پایان هفته موضوع ما استقلال است.
بله و باز هم خدمت شما
نکات بهداشتی
خواهش کنیم از شما دوستان عزیز، خواهش کنیم که لطفاً پروتکل های بهداشتی را رعایت کنین و ماسک را فراموش نکنین. تا فردا که در کنار شما خواهیم بود، خداوند یار و نگهدارتان.
خداحافظ دوستان عزیز.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
معاون اول رئیس جمهوری افغانستان: دیگر هرگز زندانیان طالبان را آزاد نمی کنیم. تأکید بر استحکام و استمرار رابط راهبردی ایران و روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و رئیس دومای روسیه. و حمایت وزیر امور خارجه ایران از هر گونه نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل در حل بحران یمن. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی در استدیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستم. معاون رئیس جمهوری افغانستان با اظهار به این که 85% از زندانیان آزاد شده طالبان به میدان جنگ بازگشتند، تأکید کرد که دیگر زندانیان این گروه آزاد نخواهند شد. امرالله صالح، معاون اول اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، با انتشار پیامی در توییتر با متهم کردن طالبان به نقض توافقنامه قطر گفت که آزادی زندانیان این گروه برای نشان دادن حسن نیت صورت گرفت، اما این اقدام دیگر هرگز انجام نخواهد شد. طالبان که در توافقنامه قطر متحد شده، از زندانیان این گروه پس از آزادی سلاح‌های خود را به زمین گذاشته و به میدان جنگ باز نمی‌گردند. پیش از این با رد اظهارات مقامات دولتی افغانستان مدعی شده که زندانیان آزاد شده به خانه‌های خود بازگشتند و ضرورتی به حضور آنها در میدان جنگ نیست. زلمه خلیلزاد، نماینده آمریکا در امور افغانستان، هم درباره این اتهامات دولت تاکید کرده که مدرکی درباره بازگشت زندانیان آزاد شده طالبان به میدان جنگ وجود ندارد. رهبر حزب جنبش ملی افغانستان با تاکید بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات فشار نظامی بر طالبان را در روند صلح تعیین کننده دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مارشال عبدالرشید دوستم در دیدار با محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مشاور رئیس جمهور با اشاره به درخواست طالبان برای کنارگیری اشرف غنی از ریاست جمهوری و اختلافات داخلی بین سیاسیون گفت که اگر رهبران و شخصیت‌های سیاسی اختلافات را کنار نگذارند زمین را به طالبان خواهند باخت. رهبر حزب جنبش ملی افغانستان با اظهار به این که طالبان سبب ایجاد ناامیدی در روند مذاکرات صلح شدند خطاب به محقق افزود رئیس جمهور باید همه سیاسیون را جمع کند و اختلافات فکری را فعلا کنار بگذارند زیرا جغرافیا و حاکمیت افغانستان در خطر است. محمد محقق نیز در این دیدار تاکید کرد که از روند صلح استقبال می‌کند اما اگر این روند ناکام شود در برابر هر نوع دسته ایستادگی خواهند کرد. با نادیده گرفتن توافقنامه قطر از سوی آمریکا و پایبند نبودن به مفاد آن از جمله خارج نشدن اشغالگران از افغانستان روند مذاکرات صلح متوقف شده و طالبان نیز با تغییر روی کرد در قبال روند مذاکرات آن را با خروج نظامیان خارجی از افغانستان گره زده است. در ارتباط با تازه ترین رویدادهای امنیتی در ولایت فاریاب و بلخ در شمال افغانستان همکارم حیدری گزارشی ارسال کرده که با اتفاق میشنویم.
در رویدادهای جداگانه امنیتی در ولایت فاریاب و بلخ 10 تن از افراد طالبان و 9 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. به گزارش دفتر مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب در شمال افغانستان، تعدادی از افراد گروه طالبان که مشغول ساخت مواد منفجره و استفاده آن علیه نیروهای امنیتی بودند، در اثر انفجار این مواد کشته و زخمی شده اند. عبدالکریم یورش، سخنگوی مطبوعاتی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب، گفته است که این رویداد صبح امروز در قریه ینگ قلعه ولسوالی قیصار این ولایت زمان رخ داد که جمعی از افراد گروه طالبان مصروف ساخت مواد منفجره بودند. به گفته یورش، در اثر انفجار ماین خودساخته گروه طالبان 3 تن از افراد این گروه به هلاکت رسیده و 4 تن دیگرشان شدیداً زخمی شده اند. یورش افزوده که در اثر انفجار یک حلقه ماین دیگر متعلق به گروه طالبان، یک فرمانده این گروه به نام ایثارالدین همراه با خانم و یک محافظش زخمی شده اند. این رویداد انفجاری در قریه 4 توت از توابع ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب اتفاق افتاده است. سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب مدعی است که گروه طالبان در میادین نبرد شکست خورده و تاب مقاومت در برابر نیروهای امنیتی را ندارند و به همین خاطر سعی میکنند با کارگزاری ماین‌ها و استفاده از مواد منفجره نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را هدف حملات کور خود قرار دهند که به گفته یورش این عمل گروه طالبان نیز در بسیاری از موارد از خود این گروه قربانی میگیرد. و اما بر اساس یک خبر دیگر که قول اردوی 209 شاهین منتشر کرده است، 9 تن از غیر نظامیان در مربوطات ولایت بلخ از سوی افراد گروه طالبان کشته و زخمی شده اند. محمد حنیف رضایی، سخنگوی مطبوعاتی این مرکز ارتشیان افغانستان در شمال این کشور، با نشر خبرنامه گفته است تعداد از افراد مسلح وابسته به گروه طالبان که قصد رو بودن گوسفندان رمداران را داشتند در اثر مقاومت آنان و باشندگان محلی به تیراندازی اقدام نموده و تعداد را کشته و زخمی کرده اند. رضای افزوده این رویداد در ولسوالی 4 کنت ولایت بلخ و عصر روز گذشته اتفاق افتاده است. سخنگوی مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین تصریح نموده که افراد گروه طالبان زمانی که می‌خواستند تعداد از گوسفندان رمداران را بدزدند، پس از مواجه شدن با مقاومت مردم و صاحبان گله‌ها با استفاده از سلاح گرم مردم را به رگبار بستند. در این رویداد که به گفته رضایی سارقان متعلق به گروه طالبان به علاوه سلاح گرم از مواد منفجره نیز علیه معترضین استفاده کرده اند، 4 تن از ساکنان محلی جان باخته و 5 تن دیگرشان زخمی شده اند. رضایی گفته است که سارقان مسلح وابسته به گروه طالبان پس از ناکام ماندن در روبودن مواشی مردم منطقه را ترک گفته به جای نامعلوم فرار کرده اند. فرماندهی قول اردوی 209 شاهین این عمل گروه طالبان را تجاوز آشکار به مال و جان مردم بی‌دفاع و بی‌گناه دانسته، بر پیگیری جدی آن از سوی نیروهای امنیتی تاکید کرده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر از همکارم کاظم حیدری در شمال افغانستان. ادامه خبرها. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و رئیس دومای روسیه بر استحکام و استمرار روابط راهبردی دو کشور تاکید کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در نشست مطبوعاتی مشترک با ویچسلاو والودین رئیس دومای روسیه در مسکو با بیان این که روسیه اولین مقصد سفر خارجی وی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی است گفت مهمترین موضوع در این سفر پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رئیس جمهوری روسیه بود که در این پیام بر استحکام و استمرار رابطه راهبردی ایران و روسیه تاکید شده است و هیچ تغییر سیاسی در دنیا و نگاه‌های یکجانبه‌گرایانه تأثیری بر این رابطه نخواهد داشت. قالیباف از برگزاری سومین نشست کمیسیون عالی مشترک پارلمان‌های ایران و روسیه در سال آینده در تهران خبر داد و با اشاره به روابط اقتصادی دو کشور گفت که تحکیم روابط تهران و مسکو باید با ساختارهای جدید و تقویت ساختارهای گذشته در حوزه مسائل اقتصادی، فرهنگی، فنی، انرژی، صنعتی، گردشگری، اقتصادی، زراعت، علمی و دانشگاهی انجام شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان این که ایران و روسیه مشترکات فراوانی درباره مسائل منطقوی و صلح در منطقه دارند که این موضوع لازمه اتخاذ تصمیمات جدید و ساختارهای جدید است گفت که تهران و مسکو همچنین در موضوع امنیت و صلح منطقوی و جهانی و مبارزه با تحریم‌های ظالمانه علیه دو کشور مسائل و موضوعات مشترکی دارند. ویچسلاو والودین نیز در این نشست مطبوعاتی مشترک با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران به ویژه در شرایط کرونا افزود که برخی دولت‌های مدعی حقوق بشر در شرایط بحران کرونا تحریم‌های ظالمانه را اعمال می‌کنند و به جای کمک به درمان بیماری کرونا کیفیت زندگی مردم را کاهش می‌دهند. رئیس دومای روسیه اظهار داشت مسکو و تهران برای غلبه بر چالش‌های منطقوی و جهانی نیازمند تقویت همگرایی هستند. وزیر امور خارجه ایران آمادگی کامل ایران را در حمایت از هر گونه نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل در حل بحران یمن اعلام کرد. مارتین گریفیتس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن که به منظور رایزنی پیرامون ابعاد مختلف بحران یمن به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است، در دیدار با محمد جواد ظریف آخرین وضعیت بحران یمن و راه‌های دستیابی به صلح و ثبات این کشور را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با اشاره به تحولات پس از آغاز بحران یمن و به ویژه سوابق تحرکات و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران طی این سالها و از طرق مختلف به تشریح دیدگاه جمهوری اسلامی ایران برای خاتمه دادن به این بحران بزرگ انسانی در منطقه و لزوم کاهش آلام و مشکلات مردم محروم یمن پرداخت و تنها راه حل بحران یمن را از طریق سیاسی و نه جنگ تحمیلی دانست. وی در این ملاقات آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران را در حمایت از هر گونه نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل متحد در حل این بحران با توجه به شرایط بسیار سخت برگرفته از جنگ و محاصره اقتصادی تحمیل شده به مردم یمن اعلام کرد. مارتین گریفیتس در این دیدار آگاهی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در زمینه برقراری صلح و آرامش در یمن را با اهمیت ارزیابی و دیدگاه سازمان ملل را در خصوص حل بحران در یمن از طریق برقراری آتش بس، کمک رسانی اقتصادی و از سرگیری گفتگوهای سیاسی تشریح کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره اهمیت سفر نماینده سازمان ملل در امور یمن به تهران اظهار کرد که همچنان طرح 4 ماده‌ای ایران برای حل بحران یمن روی میز است. سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی خبری خود در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس درباره یمن افزود که برخی فکر می‌کنند همچنان با کشتار می‌توانند به هدف خود در یمن برسند، اما تنها راه حل بحران یمن روی کرد و راه حل سیاسی است. خطیب‌زاده خاطر نشان کرد طرح 4 ماده ایران درباره یمن روی میز است و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه رابطه نزدیک با سازمان ملل متحد دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که جنبش انصار الله بیشترین تلاش را برای حل بحران یمن داشته است ابراز امیدواری کرد این فاجعه انسانی در یمن به زودی پایان یابد. خطیبزاده همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرگزاری ایران پرس سفر ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی ایران به بغداد را مهم ارزیابی کرد و گفت در این سفر دوسیه های مهم قضایی و حقوقی بررسی می شود. وی درباره اهمیت سفر امروز رئیسی به بغداد اظهار کرد در این سفر کیفرخواست پیگیری متهمان دوسیه ترور شهید سردار سلیمانی تکمیل خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه مسئولان وزارت خارجه رئیسی را در سفر به عراق همراهی می‌کند تاکید کرد سفر رئیسی به بغداد می‌تواند رابطه ایران و عراق را بهبود بخشد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد ملت ایران از تحریم و پیامدهای آن عبور کرده و معماران آن را شکست داده است. سردار سرلشکر حسین سلامی امروز در آیین الحاق 340 فروند شناور به نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت که ملت ایران ایستاده است و استقلال خود را با تحریم عوض نمی کند. فرمانده کل سپاه اظهار داشت پیشرفت‌های ایران در زمان تحریم بسیار قوی‌تر، درخشان‌تر و مدرن‌تر از فضای غیر تحریم بوده است. سردار سلامی افزود حجم تهاجمات در این 42 سال کاملا جهانی بود و همه قدرت‌های جهان در برابر ایران با هم متحد بودند و دشمن تمام زوایای ملت بزرگ ایران از جمله عرصه‌های روانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به جغرافیای جنگ تبدیل کرد. و ای تأکید کرد در تمام فرازهای سخت ملت عزیز ایران و سایر ملتهای همراه ایران اسلامی درخشیدند و در هیچ صحنه‌ای عقب ننشستند و تسلیم نشدند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت تصور دشمنان این بود که میتوانند با فشار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ارعاب نظامی، تهاجم رسانه‌ای و جنگ نیابتی ملت شریف ایران را از نظام و رهبری عزیز جدا کنند. سردار سلامی افزود فشار حداکثری و معمار آن با هم از ملت ایران شکست خوردند و امروز با یک دشمن شکست خورده روبرو هستیم. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان: دیگر هرگز زندانیان طالبان را آزاد نمی کنیم. تأکید بر استحکام و استمرار روابط راهبردی ایران و روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و رئیس دومای روسیه. و حمایت وزیر امور خارجه ایران از هر گونه نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل در حل بحران یمن. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 به وقت کابل از رادیو دری به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری و بخش مجلات این سرویس همراه ما باشید. والی بلخ ضمن معرفی شاروال جدید مزار شریف خواستار انجام اصلاحات اساسی در شاروالی این شهر شد. جزئیات را کاظم حیدری از ولایت بلخ تقدیم می‌دارد.
والی بلخ شهردار جدید شهر مزار شریف مرکز این ولایت را به پرهیز از درگیر شدن با سیاسیون و پرداختن به کارهای تخصصی و ارائه خدمت به مردم فراخواند. فرهاد عظیمی که در مراسم معارفه شهردار جدید شهر مزار شریف در جمع نمایندگان شورای ولایتی، مسئولان ادارات حکومتی و متنفذین و محاسن سفیدان مردمی سخن می گفت، نابسامانی های موجود در شهرداری این ولایت را پذیرفتنی ندانست و بر به وجود آوردن اصلاحات اساسی در این اداره تأکید ورزید. والی بلخ که به دلیل به تعلیق رفتن مسئولیت شهردار قبلی شهر مزار شریف، مسئولیت رسیدگی به امورات شهرداری را نیز به مدت دو ماه به عهده داشت گفت:
بسیاری موارد ما که وقتی اونجا مطالعات را انجام دادیم دچار اختلال شده بود، از بخش‌های مالی و اداری شروع تا عرضه خدمات که باید چهاروالی انجام میداد، تمام مسائل سردرگم بود و سکتگی های زیاد در اونجا به وجود آمده بود. ما تانستیم وضعیت را در کنترل بیاریم و با یک کار تیمی مشترک کارهای زیاد را انجام دادیم و نوایی که در حاشیه قرار داده شده بود اینا را عملا در تصامیم مهم اداری ما دخیل ساختیم.
عظیمی افزود که به منظور بهبود وضعیت این اداره و نظم بخشی در جمع‌آوری عواید شهرداری، به دیجیتالی سازی درآمدهای مالی و جمع‌آوری مالیات‌ها از سوی این اداره اقدام کرده است. عظیمی با اشاره به دخالت‌هایی که از سوی برخی سیاسیون و افراد با نفوذ در ولایت بلخ در امورات کاری برخی ادارات حکومتی صورت می‌گیرد، به شهردار جدید شهر مزار شریف توصیه نمود که به هیچ وجه خود را با این افراد درگیر نکند و صرفاً به مسئولیت‌های قانونی و مسلکی خیش عمل نماید.
برشان امروز میگم که سیاسیون شما را اذیت میکنن، سیاسیون سر شما فشار میاره، او را به ما بگذارین، ما را بگذارین که با سیاسیون مشکل حل بکنم. شما فقط کار مسلکی و تخصصی تان انجام بدین و در خدمت شهریان شهر مزار شریف باشین. هر نوع فشار سیاسی که بود او را به ما معلوم کنین.
ولی بلخ همچنان گفت که به منظور تثبیت جایدادها و ملکیت‌های متعلق به شهرداری، هیئت را نیز توظیف نموده تا ملکیت‌هایی که تحت تصرف افراد زورگوی قرار گرفته است را مجدداً به این اداره برگردانند. این در حال است که به گفته مقامات در ولایت بلخ، جایدادها و ملکیت‌های بیشماری از دولت طی سالیان گذشته تحت تصرف زورگویان تفنگ به دست قرار گرفته و بسیاری از این ملکیت‌ها هنوز هم به ادارات مربوطه از جمله شهرداری مزار شریف بازگردانده نشده اند. در این مراسم توفیق امینی شهردار جدید مزار شریف نیز تعهد سپرد که هر آنچه در توان دارد در جهت بهبود اوضاع شهری و خدمات رسانی بهتر به شهروندان انجام خواهد داد. وی که با شعار مزار شریف تاریخ کهن، انکشاف فردا و اقتصاد امروز مسئولیت شهرداری مزار شریف را بر عهده گرفته است، برخی از برنامه‌های کاری آینده‌اش را این گونه بازگو کرد.
نهادینه ساختن حکومتداری شهری، بهبود خدمت رسانی، ایجاد محیط زیست سالم و صفت، ترویج فرهنگ شهرنشینی، ترویج استفاده از تکنولوژی و سیستم سازی، تقویت ارزش‌های فرهنگی و تاریخی، انکشاف شهر مبنی بر پلان SDF که میراق توجه رئیس جمهور است که ما کوشش میکنیم که این پلان تطبیق کنیم و پلان‌های تفصیلی را هم برش جور کنیم.
امین همچنان بهبود در ارائه خدمات شهری، شفافیت و حسابدهی، مبارزه با فساد اداری و ارتقای ظرفیت کاری کارمندان را از دیگر برنامه‌های ذکر کرد که قرار است در مدت کاریش در این اداره اجرا و عملی نماید. شهردار جدید شهر مزار شریف در حال به این سمت گماشته شده است که شهردار سابق این شهر به دلیل آنچه که سوء استفاده صلاحیت‌های وظیفه‌ای خوانده شده است، 2 ماه قبل وظیفه‌اش تعلیق و خودش برای رسیدگی به اتهام‌های وارده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردیده است. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
ایران اکنون در آستانه آغاز 43 سال حیات نظام جمهوری اسلامی است. امروز ملت ایران در حال سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی می دارد که اندوخته ای ارزشمند از تجارب و توانایی ها و پیشرفت ها را به همراه دارد و یقینا با تکیه بر این اندوخته می تواند بر همه موانع در زمینه مسائل اقتصادی، سیاسی و نظامی فائق آید. با پیروزی انقلاب اسلامی تحولی بزرگ در همه عرصه ها شکل گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی، تحول خواهی، تحول انگیزی و تحول آفرینی را از مهمترین خصوصیات امام راحل عظیم الشأن خواندند و تاکید کردند برای زنده ماندن انقلاب باید با درس آموزی از این ویژگی نرم‌افزاری و عملیاتی امام، رویکرد تحولی و گرایش پرشتاب به بهتر شدن و حرکت جهشی را در همه زمینه‌ها به خصوص در زمینه‌هایی که بی تحرکی یا عقب‌گرد داشته ایم با جدیت دنبال کنیم. رهبر انقلاب اسلامی در تبیین تحولات ایجاد شده در پرتو روحی تحول آفرینی امام و تبدیل روحی خمودگی و تسلیم ملت ایران بر روحیه مطالبه‌گر اشاره کردند و افزودند زمانی کسی حتی تصور نمی کرد بشود روی حرف امریکا حرف زد، اما امام خمینی با ایجاد تحول در نگاه به ابرقدرت‌ها آنها را تحقیر و ثابت کرد که زورگویان جهانی ضربه پذیرند که این حقیقت در فروپاشی شوروی سابق و اوضاع امروز آمریکا مشهود است. در این باره همکارم قریشی نظرات نهضتیار آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که دعوت میکنم بشنوید.
محترم رحمت الله نهضتیار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، به نظر شما چه عامل باعث شکست رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی گردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا دهه فجر بر کافی ملت مسلمان تبریک و تهنیت عرض میکنم. صحیحاً چون امام خمینی یک رهبر الگو، یک نمونه واقعی که بعد از حکومت انبیا و اولیای خدا حکومت را بنیانگذاری کرد که بر پایه عدل، انصاف و نظم استوار بود و یک الگویی بود که همه مردم در برابر حرف آقا تن در دادن و سرانجام این دهه فجر به پیروزی رسید.
رمز و راز تداوم انقلاب اسلامی به نظر شما در چیست؟
ماندگاری نظام جمهوری اسلامی در ایست که در رهبران کسانی که انقلاب کردن و اینا صادقانه انقلاب کردن و در کنار مردمشان بودن و تا آخرین حرف صادقانه با مردمشان گفتن و در پای حرفشان تا آخرین رمق جان ایستادن و این اصل باعث شد که اینا بتانند این نظام را تا به امروز تداوم ببخشند. و از زاویه دیگر هم این که ملت ایران به این آگاهی رسیدن که آمریکا و استکبار جهانی اینا را بلایی که بر سر اینا آورده بودن و به عزت مردم را خشندار کرده بودن و این عزت را در گرد انقلاب اسلامی اینا پیدا کردن و در کنار امام راحل امام خمینی ایستادن.
گفته میشه انقلاب اسلامی برخلاف خواسته و انتظار غربی ها دست های استعمارگران را کوتاه، بلکه علاوه بران بر سیاست های آمریکا در منطقه و جهان ضربه وارد کردن. شما چه فکر میکنین؟ آیا چنین بوده؟
شما میفهمین که قرآن در این باره میگه که جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. وقتی که حق میاید باطل فانی میشه و هر آینه باطل فانی شونده است و این حکم خداست. شما میدانیم که وقتی که حق تجلی خود را پیدا میکنه باطل روز در روز در حالت منهدم شدن و از بین رفتن است. همونطوری که امام فرمود ما آمریکا را زیر پای میکنیم و لگدمال خواهیم کرد و امروز روزش هم فرا رسیده که امریکایی ها در حالت لگدمال شدن از طرف ملت های آزاده در سراسر دنیاست.
چقدر این سیاست میتونه در منطقه مؤثر باشه که ایران انقلابی خواهان خروج نیروهای خارجی از منطقه است؟ ایره شما چگونه میبینین؟
شما میفهمین که امروز جمهوری اسلامی ایران من حیث یک الگوی اسلامی در منطقه و در سطح جهان تبدیل شده و امروز او ایرانی که تحت تاثیر سلطه آمریکای جنایتکار قرار داشت امروز در منطقه بالاترین سلاحی که میتونه او در فضا طیران بکنه و او را به وجود بیاره و استقلالیت خود را داشته باشه و امروز ما هیچ دولت مستقل مثل جمهوری اسلامی ایران نداریم که اینا در سطح منطقه حرکت بکنه. به این اساس است که این را به فضل خدا و به اراده خداوند روز فرا میرسه که آمریکایی ها از این مملکت را ترک کرده و فرار خواهند کرد.
سپاس جناب آقای نهضتیار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
شخصیت‌های سیاسی و علمای افغانستان هم اخیراً در وبیناری با عنوان انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان از نقش اساسی امام خمینی رحمت الله علیه در حمایت از ملت‌های مظلوم و جنبش‌های آزادی‌خواه جهان یاد کردند. مولوی سید احمد آخونزاده رئیس دفتر شورای اخوت اسلامی در هرات که یکی از سخنرانان بود در این وبینار گفت که امام خمینی رحمت الله علیه با مجاهدت و مقاومت به تمام جهانیان به اثبات رساند که اگر کسی در راه خدا حرکت کند به زودترین فرصت به پیروزی میرسد. مردم مجاهد افغانستان قدردان خدمات شایسته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند و این شخصیت بزرگ تاریخی را هرگز فراموش نمی کنند. مولوی آخونزاده:
همونطوری که مستدر هستید در آستانه 22 بهمن قرار داریم که این مطابق است با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و آمدن حضرت امام به ایران. حضرت امام رحمت الله علیه، امام خمینی شخصیتی بود که همه انقلاب اسلامی ایران را به وجود آورد و امسال 42 سال میشه که از زمان انقلاب اسلامی ایران همون طوری که پیرو و خط حضرت امام بودن، همون خط حضرت امام در جمهوری اسلامی ایران حکومت میکن. شخصیت حضرت امام یک شخصیتی بود که جهاد و مقاومت و پیروزی بر تمام جهانیان به اثبات رسوند که اگر کسی از برای خدا حرکت بکنه همینطور به حساب زودترین فرصت و پیروزی میرسه. ملت مجاهد مسلمان افغانستان هم از خدمات شایسته حضرت امام رحمت الله علیه تشکر و قدردانی میکنه و همیشه یادآوری میکنه از این شخصیت بزرگ که این به ملت مسلمان افغانستان بسیار خدمت ها کرد. از یک طرف قیام 22 بهمن به حساب در سال 57 به پیروزی رسید و از یک طرف هم کودتای ننگین 57 در افغانستان به سرکردگی ایادی خلق و پرچم در افغانستان انقلاب وجود آمد که سبب آمدن 180 هزار قشون روس در افغانستان شد. در همی اسنا در همی وقت خیلی ما خوشحال شدیم که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و حضرت امام در مرزهای خود در همه گوشکنات عکس خود و تیمسال خود در اینجا فرستادن به هر پاسگاه به حساب تیمسال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بودک و اونجا به حساب نوشته کرده بود که اسلام مرز ندارد. امام خمینی یعنی مرز بروی ما افغانها نبود. ما هم بازن و بچه و کودک خود از دست از این خلقی ها و کمونیست ها به حساب فرار کردیم، مهاجر شدیم به کشور ایران، ولی از خدمات شایسته حضرت امام برخوردار شدن. همونطوری که به تبعی ایران اونجا زندگی میکرد، ما از اون تبعی ایران هم بهترتر در اونجا زندگی میکردیم. میتوانستیم از این شهر به این شهر بریم، میتوانستیم که در اولادای ما در مکاتب و مدارس ایران برای تحصیل ادامه بده و به این اساس با مجاهدین افغانی همچنین کمک کردن. اما خب جانانه جهاد افغانستان به پیش رفت، 180 هزار قشون روس از این کشور مفتزعانه به شکست مواجه شد و بیرون شد و پیروزی مجاهدین در سال 71 به وقوع پیوست. متاسفانه که ما مثل حضرت امام یک رهبر یگانه نداشتیم، یک رهبر قاطع و یگانه مثل حضرت امام خمینی که ما میتونستیم انقلاب اسلامی خود به ثمر برسانیم. و دشمنان اسلام یهود و نصارا هم دوست نداشتن که در افغانستان یک انقلاب اسلامی بشود، چون از شجاعت و شهامت مردم و مجاهد افغانستان می ترسیدن که مبادا اگر در این جمع هم انقلاب اسلامی از اینا با پیروز باشه و اینا یک حکومت 100% اسلامی تشکیل بدن، امکان داره که دست تمام ایادی کفر متجاوزین از تمام کشورهای اسلامی کوتاه کنند.
عزیزان شنونده، در ادامه این مجموعه خبری از شما دعوت میکنم با مجله دو همراهی بفرمایید. برای نخستین بار انواع میوه خشک افغانستان با ارزش 500 هزار دلار به کانادا صادر شد. عبدالستار غفاری مسئول شرکت صادرکننده این میوه ها از علاقمندی خارجی ها با محصولات افغانستان خبر داد و گفت که این محموله صادراتی شامل 14 نوع میوه خشک است که از طریق ترانسپورت زمینی به کانادا صادر می شود. حشمت الله غفوری مسئول آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت افغانستان هم گفت که امیدوارند سال 2021 میلادی سال خوبی برای صادرات باشد، چرا که سال گذشته شیوع ویروس کرونا مشکلاتی را به وجود آورد و باعث ضرر و زیان در بخش صادرات شد. همانطور که می دانید موضوع استقلال فکری یکی از موضوعات مهم در زندگی جوانان امروزی است. در همین خصوص همکارمان خانم شیما وفا در هرات افغانستان گفتگوی کوتاهی داشته با یکی از جوانان این شهر که با اتفاق می شنویم.
به نام خدای مهربان، عزیزان همراه، سلام، روز همه شما بخیر، عصر خوبی داشته باشین، با ما همراه باشین در صحبت و گفت شنیدی امروز ما در شهر هرات. یکی از جوانان را با خود داریم، در این صحبت ما را همراهی میکنن و از ایشان میخواییم خود معرفی بکنن.
به نام خدا، محمد عارف جامی هستم، فارغ التحصیل پنجه حقوق علوم سیاسی از شهر هرات.
ممنون شما جناب آقای جامی. موضوع برنامه ما این هفته استقلال هست و میخواییم که تعریفی از شما در اول صحبت از استقلال فکری داشته باشیم. شما چی تعریف میکنین؟
ما اگر بیایم استقلال، خود استقلال معنای آزادی رو کنیم بیان میکنه. حالا اگر بیایم استقلال فکری رو مد نظر بگیریم، خود یعنی آزادی فکری، کسی نیاد به تو سقف ذهنی مشخص نکنه یا حد و حدودی برای تعیین کردن فکر مشخص نکنه.
ممنون شما جناب آقای جامی. داشتن استقلال فکری برای جوانان در زندگی اونها چقدر میتونه حائز اهمیت باشه؟
حائز اهمیت خیلی زیاده، چون حالا جامعه ما یعنی کشورها همه در حال رشد و پیشرفتن، و اگر بخوایم فکر جوانان رو مسدود کنیم یا محدود کنیم، بخوایم نخوایم، کشور و جامعه از پیشرفت و تکنولوژی خود رو محدود میمونه و باز میمونه. حالا خود استقلال فکری هم بخوایم نباید بیش از اندازه اونا رو آزاد بگذاریم، چرا؟ چون میتونه به راه‌های منحرف هم راه پیدا کنه، ولی در ایتی از او باید تحت کنترل باشه و آزادی خود خود داشته باشه.
خب اگر در حد نیاز و همون چارچوبی که برای جوانان تعیین میشه اگر همین استقلال فکری رو نداشته باشن، باز دوچار چه مشکلاتی میشن؟
حالا اگر استقلال فکری خود خود نداشته باشن، میتونه از حالت روانی اونا خیلی تحت تاثیر خود قرار بده، مثلا اونا رو گوشه نشین کنه یا حالت انزوایی بگیره که میتونه عوارض خیلی مثل خودکشی یا خیلی چیزا داشته باشه.
آخه جامی، در پایان صحبت برای ما شنونده های ما بفرمایید که چیکار کنیم تا به استقلال فکری دست پیدا بکنیم و برسه؟
حالا اگر بیایم روی از او کار کنیم، این مسئله بیشتر روی بحث روانشناسی برمیگرده، که از زمان طفلیت رو ما در خود استقلال فکری، ذهن انسان دو دیدگاه داره، ضمیر خودآگاه، ناخودآگاه خود شخص داره. ما بیشتر باید سعی کنیم ضمیر خودآگاه شخص طور پرورش دهیم که بتونه همیشه بفهمه که آقا من میتونم خودم برای زندگی خود تصمیم بگیرم، و زمانی که طفل شخص اون ایدی از او، فکر از او طوری ترسیم کنه، طوری بار بیایه که بتونه برای خود خو یک آزادی داشته باشه.
ممنون شما و روز خوبی برای شما تمنا میکنم.
خواهش میکنم همچنان.
تشکر از همکارم خانم وفا و مهمانشان در این گفتگو. با مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای با عفو یا تخفیف مجازات 3840 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران، به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و یا تبدیل مجازات این محکومان را که از سوی کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضایی واجد شرایط لازم تشخیص داده شدن ارائه کرد و این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفت. دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز و در هشتمین روز از دهه مبارک فجر دستور بهره‌برداری رسمی از 142,000 طرح اشتغال روستایی و عشایری و طرح‌های ملی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صادر کرد. با افتتاح این طرح برای 263 هزار نفر در حوزه‌های زراعت، صنعتی، معدنی، منابع طبیعی، گردشگری و بومگردی اشتغال ایجاد می‌شود. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ مسیرها و محدودیت‌های ترافیکی راهپیمایی موتری و موتورسیکلتی 22 بهمن را اعلام کرد. سردار محمد حسین حمیدی امروز در نشست خبری گفت که مسیرهای راهپیمایی همچون مسیرهای سال گذشته است و امسال فراخوانی برای پیاده‌روی دادن نشده است. وی گفت در راهپیمایی امسال 6 مسیر برای موتورسیکلت‌ها در نظر گرفته شده و 6 مسیر هم برای موترها که جداگان است. سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران:
امسال شرایط متفاوتی داریم، فراخوانی برای عابر پیش بینی نشده و همه باید با موتورسیکلت یا خودرو بیان. 12 مسیر سالهای گذشته مون سر جای خودش هست، 6 مسیر برای موتورسیکلت پیش بینی شده که اطلاع رسانی کردیم، 6 مسیر هم برای وسایل نقلیه سواری. حد فاصل میدان امام حسین علیه السلام تا میدان آزادی صرفا برای موتورسیکلت هست و میدان صادقی به سمت جنوب تا میدان آزادی، میدان فتح بزرگراه آیت الله سعیدی تا میدان آزادی به سمت شمال برای وسایل نقلیه سواری پیش بینی شده. محدودیت ها از شب قبلش 12 شب برای توقف و پارک در این محدودها اجرا میشه، همکارانمون کنترل میکنن. از ابتدای صبح هم ساعت 7 صبح این مسیر اجرای مراسم هست و تردد غیر از این رو براشون پیش بینی نکردیم. عزیزانی که قصد عبور از مسیرهایی که تحت عنوان مسیرهای راهپیمایی پیش بینی شده دارن، عبور از مسیرهای خارج از مسیر راهپیمایی رو دارن، میتونن از روگذرها و زیرگذرهایی که در میدان امام حسین علیه السلام تا میدان آزادی مثل پل کاج، مثل پل چوبی، زیرگذر نواب، اوروار استاد معین زیرگذرش استفاده بکنن و هیچ مشکلی نخواهند داشت. فرودگاه مهرآباد محدودیت سنباد گذشته خودش رو خواهد داشت. ترمینال غرب هم به همین صورت. از پایان مراسم هم فعالیتش میتونن آغاز بکنن.
این سواری‌ها فقط تو بس هم خود سواری نه، اتوبوس و مینی بوس این چیزا هم میکنه؟
ببینید، وسایل نقلیه سواری رو پیش بینی کردیم که بتونن شرکت بکنن. خب حجم بالای تردد اگه بخواد تو خودروی سنگین بیاد که طبعا نخواهن تونست تو مسیر ندارن، فقط برای وسایل نقلیه سواری
هستش. صحبت خاصی نداری؟ مردم چه میخواد دیگه باید کنم؟
خب امسال کاملا متفاوت هست، حتما رژه خودرویی نخواهد بود، بلکه یک همایش خودرویی و موتوریست. و در طول مراسم هم همکاران بنده حضور خواهند داشت که اگر ابهامی سوالی برای عزیزان پیش میاد رو بتونن پاسخگو باشن. توصیه میکنیم که به توصیه همکاران ما توجه داشته باشن.
بله، صحبت‌های سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بود در کنفرانس خبری که امروز با خبرنگاران داشتند. گفتنی است که مراسم 22 بهمن امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا با شرایط خاص و به صورت موتری و موتورسیکلتی برگزار می‌شود. ناکامی واکسن فایزر مقابل کرونا بریتانیایی. با شروع تزریق دوز دوم واکسن فایزر در جرمنی، رسانه‌ها اعلام کردند شماری از دریافت کنندگان دوباره به ویروس کرونا با منشأ ویروس بریتانیایی مبتلا شدند. در این خصوص گزارش امیر شجاعی خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را از برلین با اتفاق می‌شنویم.
با شروع تزریق دوز دوم واکسن فایزر در آلمان، رسانه‌ها اعلام کردند که شماری از دریافت کنندگان دوباره به ویروس کرونا هم با منشأ انگلیسی مبتلا شدند. این در حالیه که رسانه‌ها قبل از این اعلام کرده بودند که واکسن فایزر مقابل جهش انگلیسی کرونا مقاومه. در این حال با ابتلای 14 نفر در شمال آلمان به ویروس کرونا بعد از دریافت واکسن فایزر، تردیدها و نگرانی‌ها میتونه افزایش پیدا بکنه، هم نسبت به شیوع نوع انگلیسی و هم نسبت به واکسن فایزر. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
برف و کولاک بی سابقه در هالند باعث تعطیلی راه آهن و بسته شدن بسیاری از راه‌ها در این کشور و بسیاری از کشورهای شمال اروپا شد. علاوه بر هلند، بریتانیا هم با توجه به وخامت ابزار جوی ضمن هشدار درباره این کولاک خود را برای رسیدن آن آماده می کند. اداره هواشناسی هلند به مردم سراسر کشور درباره وزش باد که ممکن است سرعت آن تا 90 کیلومتر در ساعت هم برسد و با سرمایه شدید و یخمندان همراه باشد هشدار داد. وخامت اوضاع جوی باعث شد دولت همه مراکز ویژه آزمایش‌های ویروس کرونا را به مدت چند روز تعطیل کند. این در حالی است که پیش بینی می‌شود دمای زیر صفر در این کشور دست کم به مدت 10 روز طول بکشد. ارتفاع برف در بسیاری از مناطق به 40 سانتی متر می‌رسد که باعث مشکلات رفت و آمد شده و حوادث جاده‌ای زیادی را موجب شده است. اما اخباری از دنیای فوتبال. سرمربی رئال بتیس معتقد است نقش داوری در شکست تیمش کمرنگ بود و آنها مقهور لیونل مسی شدند. رئال بتیس شب گذشته در زمین خود ابتدا با یک گل از بارسا پیش افتاد، اما لیونل مسی که کار را از روی نیمکت شروع کرده بود از دقیقه 56 وارد زمین شد و 3 دقیقه بعد توانست گل مساوی را بزند و سپس روی گل دوم بارسا نقش مهمی را ایفا کرد. رئیس قطری پی‌اس‌جی وعده داده است که فعلا با سرخیو راموس وارد مذاکره نشود. سرخیو راموس سال پایانی قراردادش در رئال مادرید را سپری می‌کند و هنوز این باشگاه اسپانیایی نسبت به تمدید قرارداد وی اقدام نکرده. این در حالی است که گفته می‌شود این مدافع اسپانیایی مورد توجه سیتی، یونایتد و پی‌اس‌جی قرار دارد. صلاحیت 4 نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال تایید شد. طبق اعلام فدراسیون فوتبال، کیومرث هاشمی، مصطفی آجرلو، شهاب‌الدین عزیزی و علی کریمی برای نامزدی ریاست فدراسیون فوتبال ایران و حضور در رقابت حساس تعیین رئیس فدراسیون فوتبال ایران تایید صلاحیت شدند. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. 7:30 مجموعه بعدی تقدیم شما خواهد شد. شبتون خوش.
وقت شما بخیر و سلامتی باشه انشاءالله. در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ها قصه شما را بشنوید.
سلام
زیارتون قبول.
همین که
رو همون 99 نیمه. السلام علیکم یا امام رضای قریب.
امام رضا خان به
میرسانم با
قربون امام رضا.
خان با آقا رضا کم صحبت کنم.
شا دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
تقاضای محمد. شهر قاسم آباد یک شهر مرزی نزدیک افغانستان با مردهایی که عمدتاً کار زراعت انجام میدن و خانمهای خاندار. یک شهر کوچک با مردمی بزرگ و مسجدی با گنبد و گلدسته های فیروزه‌ای که نماد این شهر است. محمد گلباف یکی از کسانی بود که به همراه همسر و اولاداش در این شهر زندگی میکردند. او هم مثل بیشتر مردهای دیگه در زمینی که در حاشیه شهر داشت زراعت میکرد و قوت خودش و خانواده خود تأمین میکرد. آقای گلباف و همسرش مثل دیگه همشهریایشان عاشق مشهد و زیارت امام رضا علیه السلام بودند. اونا فاصله چندانی هم با مشهد نداشتند. آقای گلباف هر چند وقت یک بار ای توفیق را داشت که تنها به مشهد بره و هر دفعه هم بین 10 تا 20 روز اونجا میماند. بعضی اوقات هم همراه همسر و اولادش به زیارت میرفت. آقا محمد هر وقت که به مشهد می رفت از طرف دوست و رفیقایش و هم محلیهایش زیارت می کرد و سفارش های اونها به اندازه حاجت های خودش یادش می ماند. التماس دعاهایی که هر کدام نیت و حاجتی در دل خود داشت. یکی مریض داشت، یکی دختر دم بخت داشت، یکی کار و کمایی می خواست، یکی هم عاقبت به خیری. خلاصه ای که هر کسی سفارشی داشت. امام رضا علیه السلام هم که مثل همیشه هوای همگی را داشت و نگاه پر محبتش شامل حال همه می شد. اما خود آقای گلباف حاجتهایی داشت که چند سال بود می رفت و می آمد، اما هنوز حاجت نگرفته بود. می دانست که قرار نیست هر حاجتی برآورده شود و خدا بهتر می داند که صلاح بندیش چی است و چی برش بهتره. اما خب او هم مثل همه ما اصرار داشت و چون حکمت خدا دیدنی نیست فقط حاجت میخواست. هر دفعه‌ای که به زیارت میرفت بعد از اینکه نماز زیارت و زیارتنامه میخواند پشت پنجره فولاد حضرت میرفت و متوسل میشد. دو دستی شبکه های پنجره فولاد را میگرفت و روی خدا در رویش میگذاشت. در دل با امام حرف میزد، هر قسمی که یاد داشت، هر چیزی که میخواست با زبان بسیار ساده به امام میگفت. زیارت ها بر آقا محمد مثل فرصتی بود که فارغ از هیاهوهای شهر و کار و زندگی هم آرامش پیدا کنه و هم اقبالش را بر چیزهایی که میخواست امتحان کنه. محمد گلباف مثل بیشتر ما بود. وقتی که به امام رضا میرسیم لیست آرزوها و دعاهای ما در دست ماست و ازش میخواییم که از خدا بخواهی که ما با اونا برسیم. او هم خیلی زود. بعضی اوقات این سوال برام پیش می آید که اگر قرار است به محض به وجود آمدن هر گرفتاری در زندگی بیش از حد بی‌طاقت بشیم و مصرانه از خداوند بخواییم که خیلی زود بر ما حلش کنه، پس نقش محک و آزمایش های خداوندی چی می شن؟ خدایی که فرمود قطعا شما را به چیزی از قبیل ترس، گرسنگی و کاهش در اموال و جانها و محصولات می آزماییم و مجدد شکیبایان را که بر آنها درودها و رحمتی از پروردگارشان باد و راه یافتگان هم خود ایشانند. دوستان عزیز، خدای ما همیشه در برآورده کردن آرزوهای ما تواناست، اما اگر صبور باشیم قطعا عاقبت بهتری در انتظار ماست. این وعده خود خداست. بله، محمد گلباف قصه ما هم قطعا اینها را می دانست، اما کرامت و دست و دلبازی بی نهایت امام رضا علیه السلام بعضی اوقات با دل آدم بازی میکنه و فهرست آرزوهایش را پرتر میسازه. محمد گلباف و همسرش که یک مریضی هم داشت، عصرها در خانه همراه اولادا تلویزیون نگاه میکردند. اونا چند وقتی بود که یک شبکه تلویزیونی را پیدا کرده بودند که از مشهد پخش میشد و تصاویر حرم امام رضا علیه السلام را نشان میداد و از راه و رسم رضوی صحبت میکرد. محمد آقا این بار از راه دورتر ارتباط برقرار میکرد و پیامش را به امام رضا میداد.